بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم، اگر کسی در حال اعتکاف بیع و شراء رو انجام داد، قبلا گفتیم اعتکافش باطل نیست. الان می‌فرمایند که خود بیع و شراءش هم باطل نیست، حتی اگر قائل بشیم که اعتکافش باطله. اما اصل نقل و انتقالش صحیحه. این مسئله متخذه از کتاب جواهر هست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه همین رو بیان میکنن که بیع باطل نیست ولو در حال اعتکاف انجام بده. و در همون جواهر از بعضی نقل میکنن که قائل به بطلان بیعن. دلیلی که میتونه یک وجهی باشه برای بطلان بیع همون قاعده اصولیست که بگیم نهی از شیء موجب فساده. و تو روایت و حدیث ابو عبیده جراح بود، خوندیم که نقل کرد از امام، فرمودن که بیع و شراء در اعتکاف نباید انجام بگیره. بعضی خواستن استدلال بکنن که این نهی موجب فساد معامله هست. ولیکن تو همون اصول گفتیم نه، این چنین نیست، نهی موجب فساد نیست. یه دلیل ساده ای که میشه در معاملات بگیم اینه که تو معامله اصلا قصد قربت نمیخواد. اونایی هم که میگن موجب فساد هست، نهی رو تو عبادات میارن. یعنی اونجایی که شارع نهی از عبادت میکنه، میگه لا تقرأ الصلاة ایام اقرائک، این نهی رو میگن موجب فساد میشه. چون وقتی بخواد نماز بکنه باید قصد قربت بکنه، قصد قربت نمیتونه بکنه. خدای متعال میگه نخون نماز رو، این میگه میخوام بخونم به تو نزدیک بشم. با امتثال امر انسان تقرب پیدا میکنه یا با اجتناب از نهی. اما این آقا به عکس دارد، امتثال نهی میکنه قطعا از خدا دور میشه. این مال عباداتی که قصد قربت میخوام. اما تو معاملات بالمعنى العام از جمله طهارت و نجاست، وقتی بگید که تصرف تو آب قصبی نکن، این نهیه. حالا اگه دستش نجس بود که تو آب قصبی پاک میشه دستش، قصد قربت که نمیخواد. لباسش تو آب قصبی آب کشید پاک میشه. تصرف حرامه اما اثر وضعی سر جاشه. در ما نحن فیه تو اعتکاف گفتن معامله نکن، حالا این معامله کرد، نقل انتقالش سر جاشه و درسته. یه استثناء بزنیم تو معاملات، گاهی نهی از نقل و انتقاله. میگه دا این چیزو منتقل نکن. اگه نهیه رو خود نقل اومده، اونجا نقل صحیح نیست. مثلا میگه لا تبع ما لیس لک. ببینید اینجا نهی اومده رو خود نقل و انتقال. هم یعنی این چیزی که مال شما نیست اینو نفروش به دیگری، یعنی حق نداری منتقل کنی و پول او رو بگیری. اگه نهی این طوری اومد تو معاملات، بله. یا مثلا نهی از ربا، اونم همینطوره. نهی از ربا رو میگیم نهی اومده رو خود نقل و انتقال. میگه اصلا این پول نگیر، پول ربوی رو نگیر. بله این اشکال پیدا میکنه. نکته دیگر، این است که اگر ما قائل شدیم، قبلا گفتیم که اعتکاف باطل نیست با این بیع و شراء، اینجا سید می فرمان ولو قائل بشیم اگه خرید فروش کرد اعتکافش باطله، اما نقل انتقال صحیحه. ما قبلا گفتیم ظاهر دلیل آن است که این نهی از معامله فقط حرمت تکلیفی داره. اگر معامله کرده یک کار حرام انجام داده، اما حرمت وضعی که به معنای فساد معامله باشه نه، وجود نداره. ممکنه کسی شک بکنه، از همون روایت ابو عبیده که حضرت فرمودن 5 تا چیز رو باید ترک بکنی، ممکنه کسی شک بکنه و بگه امام که گفتن تو اعتکاف خرید و فروش نکن، شاید میخواستن بگن معامله باطله ولو قصد قربت هم نخواد. جواب اینه که حالا وقتی شاید شد، مستحل باید تمسک به دلیل بکنه. دلیل وجود نداره، میره سراغ اصل. اصل چیه؟ شک داره در بطلان، اصل عدم بطلانه. اصل دیگر استصحابه. میگه من 2 روز تو اعتکافم درست بود، امروز که معامله کردم شک میکنم آیا اعتکافم باطله یا نه. نه، اعتکاف باطل نیست. اینا رو قبلا گفتیم. ازا وقتی که اعتکاف باطل نبود، بعد میگم سراغه بیع رو میگیم آیا باطله یا نه، و آیا نه اومده روی این چیزی که داره نقل و انتقال میده. نه، نه روی اون نیومده، نه رو تکلیف اومده که شما مکلفی به اینکه این کار انجام ندی، اما کاری به نقل و انتقال نداره. و الا اگر به نقل و انتقال بخوام اصل جاری بکنیم، به عکسه. نتوجه دارید، اگه مشهد بخواد تو نقل و انتقال اصل جاری بکنه، اصل عدم انتقاله. و اینه که هنوز مثلا مبی پیش بایعه هنوز و منتقل نشدست به مشتری، منطور ما اینجا اصل جاری نمی کنیم. چون از اول میگیم نهی، روی نقل و انتقال نیمده. نهی و تکلیفه میگه شما که معتکف هستی باید مشغول اعتکافت باشی، وارد امور دنیایی نشو. مراجع همه تبعیت کردن از سید اینجا و همشون نظرشون همینه که معامله در حال اعتکاف باطل نیست. مسئله نهم یک مسئله واضحی است از جهت دلالت روایت، زیاد پیش و خم نداره، اما چرا آخرش یه نکته ای داره که باید روش صحبت بکنیم. یه ایراده عبارتی هم ما در نهایت داریم که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. مسئله نهم اینه که اگر اعتکاف واجب رو فاسد کرد با جماع، قبلا گفتیم که اگر جماع کرد در اعتکاف، اعتکافش باطل. الان اضافه میکنیم و میگیم که کفاره برای او واجب میشه. اگه در شب جماع کرده است یک کفاره، اگه در روز که روزه هم هست، معتکف هم هست، با همسرش جماع کرد، دو تا کفاره داره. البته دو تا کفاره حالا اینجا سید نگفتن، آنها روایتش رو بعد میخونیم. ایشون فقط اصل کفاره رو بیان کردن که با جماع علاوه بر این که اعتکاف باطل میشه، کفاره هم باید بدهد. بعد میفرمایند که سایر محرمات ها چی؟ مثلا خرید و فروش کرد، آیا کفاره به گردنش میاد یا نه؟ استشمام بوی عطر کرد عمدن، آیا کفاره دارد یا نه؟ مراع و جدال کرد به قصد غلبه و تحقیر مخاطب، آیا کفاره دارد یا نه؟ اقوا عدم وجوب کفاره هست، گرچه استحباب داره که برای اونها هم کفاره بدهد. مطلب سومی که توی مسئله نه میفرمان اینه که اگر این جماع رو در اعتکاف مندوب انجام داد چی؟ اعتکاف هایی که معمولا افراد انجام میدن مندوبه، نذر روش نکرده یا بخواد قضای قبلی باشه. اگر اعتکاف مندوب بود و جماع کرد، آیا کفاره دارد یا نه؟ می فرمان احتیاط واجب اینه که کفاره رو بده. تو اعتکافای مندوب اما روز اول یا دوم، نه روز سوم که واجب میشه. اگر جماع کرد احتیاط واجب اینه کفاره رو بده. اگر روز سوم باشه که دیگه فتوا هست که باید کفاره بده. کفاره چیه؟ همون کفاره ماه مبارک رمضانه، یا یک عبد آزاد میکنه، یا 60 روز روزه، یا 60 مسکین. بعد آخر کار سید میفرمان احوت آن است که این کفاره ها مرتبه باشد، نه به شکل یا، بلکه اول عبد، بعد 60 روز روزه، بعد 60 مسکین مثل کفاره زهار. این فرمایش مسئله نهم سیده که ما 4 مطلب رو در این فرمایششون انشاءالله عرض میکنیم. نکته اول اصل وجوب کفاره هست که شکی درش نیست. در باب شش از ابواب اعتکاف شش روایته، هر شش تو همین مورده، شش تو حدیث داریم، با اینکه در اعتکاف کم روایت داریم اما این مسئله خیلی سوال و جواب شده و امام علیه السلام هم فرمودن که باید کفاره بده و توی بعضیش اون نکات هم هست. مثلا در یه روایتش میگه اگه شب جماع کرده یکی کفاره، اگه روز کرده است دو تا کفاره داره، و در یه روایت دیگه اون بحث ترتب رو بیان کرده که عرض کردیم، اما تو بقیش ترتب رو نگفته. اینا رو باید روش حرف بزنیم ببینیم که چطوری باید استفاده کنیم از روایت ها. جلد هفتم وصایه صفحه 406 باب 6 و 6 روایت. حدیثش هم معمولا حدیث های خوبیه، منتها حدیث چهارم یه مقدار دلالتش واضح تره، سندش هم صحیحه هست. عبدالعلا ابن اعیان که مورد وثوق رجالی مثل شیخ مفید و ابن ولید و اینا، شیخ مفید که توثیق بزرگی ازش کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، عن رجل وطع امرأته و هو معتکف، در حال اعتکاف بود مرد و وطع با امرأه کرد، وطع امرأته و هو معتکف، لیلن فی شهر رمضان، شب بود روز نبود، یعنی از جهت ماه رمضونش مشکلی نبود. اگه معتکف نبود و شب بود که اشکالی نداشت، اما حالا معتکفه. قال علیه السلام علیه الکفاره، راوی پرسید قلتو فان وطعها نهارن قال علیه کفارتان، دو تا کفاره هست. خب ما اینجا یه نکته ای رو باید روش حرف بزنیم، اگر روز انجام داد دو تا کفاره هست، آیا این کفاره دوم به خاطر ماه مبارک رمضانه که قاعدتا باید همین باشه، بلکه این ماه رمضان رفتش معتکف شده، مثلا از 21 تا 23 رفتش معتکف شده، این اگه معتکف هم نبود و روز ماه رمضان روزش عمدن باطل میکرد با جماع، خب کفاره بگردنش، هم قضاست هم کفاره. حالا رفته تو مسجد اونجا این کار رو میکنه، باز همینه. تا اینجاش واضحه، شبش اگه وعد کرده اونا به خاطر ما رمضان نیست، کفارش شب به خاطر اعتکافه، رو گفتیم شیش روایت میگه. اما کفاره دوم رو دارن میگن که سوال کردن اگر روز بود چی؟ منطور روز ما رمزون است این سوال، حضرت فرمودن که یک کفاره برای روز دوتا میشه. سوال اینه که حالا اگه ما رمزون نبود، مثلا ما رجب رفته ما تکف شده، شب یا روزش آیا فرق میکنه؟ بگیم شب اگه توال اعتکاف، اگه شب جمع کرد یک کفاره، اگه روز بود دو تا کفاره. نیز روایت های دیگه ساکت از اینه. ما کفاره دوم رو شک بش داریم، بخواهم یک کسی که روز جمع کرده بگیم دو تا کفاره بده، چون روز دو باطل کردی اعتکاف هم باطل کردی، خب این دوتش یکی میشه، یک کفاره است. آیا دو تا کفاره میاد یا نه؟ اگه خیلی بخوایم احتیاط بکنیم باید بگم شک داریم، و شکمون باز مسبه اصله، اصل جاری میکنیم و میگیم که یه دونه کفاره است. تو کفاره دومش رو میگیم اصل عدم وجود کفاره است. لذا همون چیزی که سگه تو متنشون ذکر نکردن کفاره دوم رو، حالا یا عمدن ذکر نکردن یا قفلتن کاری نداریم، اما کار درستی کردن این که ذکر نکردن. اگه مسئلش هم مطرح میکردن بازم همین بود که میگفتیم کفاره دوم نیست مگر ماه مبارک. اگه تو ماه مبارک باشه و روز جمع بکنه دو تا کفاره است، یکی به خاطر اعتکاف، یکی هم به خاطر این که ماه رمضونه. اما تو ماه رجب یه ماه رمضون که نیست که، ماه رجب اگه جمع کرد همون یک کفاره کافیه. حدیث پنجم از همین باب شش، این هم باز صحیحه سماعت ابن مهران هست. ما صحیحه میدونیم این رو، مورد وثوق نجاشی است. نجاشی تعریف های خیلی بالایی ازش کرده، اما خب بعضی یه عادت کردن میگن موثقه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن معتکف واقع اهله قال علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدا. حضرت فرمان همون چیزی که تو ما رمضان یکی سه عمدن بخوره به گردن او همینه. حالا این تو ما رمضان نیست، غیر رمضانه، اما حضرت می فرمان همون کفاره افطار ما رمضان رو داره. بعد حضرت توضیح دادن عتق و رقبته او صیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینا. نکته ای که تو این روایت داره ما همینجا باید روش حرف بزنیم، بحث ترتبه. امام علیه السلام بلد بودن ترتب بگن و بگن اول عتق رقبه، اگه نتونست خیلی خوب صیام و ستین، اگه نتونست اطعام و ستین مسکین. در حالی که امام تو مقام بیان تکلیف مخاطبن دارن بیان میکنن چی به گردنشه، دارن توضیح میدن، اما به اطلاق عمل میکنن، میگن ترتیب نیست، یا این یا این یا این. این نتیجه چیه؟ عدم ترتبه. پس اگه توی روایتی خوندیم الان که ازت فهمدن ترتبن کفاره بده، میگم اون ترتب مستحبه، دقت کنید چطوری میریم جلو. اگر این روایت پنج که الان خوندیم ما نداشتیم، اون روایت بعدی که روایت ششم هست اون دلالت بر وجوب میکرد، اما الان اینطور نیست. مثل مثبتین تو اصول میگیم دیگه، تو مثبتین چی میگیم؟ یک گفت ساعت رقبه تو مقام تکلیف هم هست، دارد بیان میکند وظیفه شما اعتاق رقبه است، اما مقید نکرد که مؤمن یا کافر. مکلف هم وظیفه شو فهمی زد یک کافر آزاد کرد. یه روایت دیگه میگه ساعت رقبه تن مؤمنه، اینجا ما مؤمنه رو واجب نمیدونیم، حمله بر مستحبش میکنیم. یعنی خوبه که از بین رقبه ها اون که مؤمنه سو آزاد بکنه، اون که کافره سو رو بعد آدم. الان تو زندانی هایی که آزاد میکنن همین حرف هست. یه بار میگه یه زندانی آزاد بکن، یه بار دیگه میگه یه زندانی که اهل نمازه، حفظ قرآن کرده، اینو آزاد کن. اینجا ما میگیم همون اولیه کافی بود، این میخواد یه زندانی آزاد بکنه، اما این دومیش میگه مستحبه، اولویت اینه. اما اگر اون نکته اول نبود، از اول بگه یه زندانی که حافظ قرآن است آزاد بکنه، این حق نداره کسی را آزاد بکنه. در ما نهل و فیاد این روایت که الان خوندیم از در فرمودن چی؟ فرمودن عتق و رقبتن او سیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینان. وقتی با او میگن نشان دهنده اینه که فرقی نمی کنه، میتونی هم سه بومی را اول جلو بندازی، شست مسکین اول اطعام بکن، ترتیب توش نیست، یکونو از اینا رو انجام بده. یه ترتیب ذکری هست تو بیان امام، خب امام ناچارن اول یکو بگن بعد دو سه، هر چی بگن بالاخره یکیش اول واقع میشه. ترتیب ذکریه، اما با کلمه او صریح در اینه که این ترتیبه لازم الوفا نیست. حالا روایت شش که میخونیم حضرت میگن که به شکل کفاره زهار که ترتیب توشه برو جلو، جمع بین این دور میشه که ترتیب مستحبه، همون چیزی که سید هم تو عرضه گفته. روایت شش اینه، اولشو نمیخونه، اولش همون جمله ای بود که خانمی بود معتکف بود، شوهرش تو سفر بود، بعد روز سوم اعتکافش بود تا شوهرش اومد، اینم به اعتکاف رها کرد و رفت خونه و شوهرش هم چشمش به افتاد با جماع کرد. روز سومم بود حضرت، حالا اینو دارن میگن انکان از خرجت من المسجد قبل ان تقضی سلاست ایام، قبل از اینکه سه روزش تمام بشه. عبارت گفتیم یه ایرادی داره، ایرادش معمولا مال اینه که راویا درست ضبط نکردن، هر جا دیدیم ایراد داره ایراد به کلام امام نمیخوره. ببینید قبل ان تقضی سلاست ایام ایرادش اینه که شامل روز یک میشه، شامل روز دو میشه، شامل روز سه میشه. وقت مفهومش اینه که اگر بعد از سه روز رفت پیش شوهرش هیچ اشکال نداره، اگر قبل از اینکه سه روز بگذره خب عبارت ایراد داره، چون روز یک و دو اصلا اعتکاف واجب نیست. وقت این خانم از مسجد که میره بیرون با خروج از مسجدش اصلا اعتکافش باطل میشه، وقتی باطل شد بعد دیگه اون جماع برای چی کفاره به گردنش بیاره؟ اصلا این معتکف نیست. لذا نکتش رو باید دقت بکنیم، عبارت رو اشتباه رو ما میزنیم به راوی، ما بگم راوی اشتباهی که از اینطوری حرف زده و چیه عبارت اینه: قبل از اینکه روز سوم پایان پذیرد، اما بعد از انقضاء یوم اول و دومه. پس بعد از انقضاء یومین و فل یوم سال، اصلا باید فل یوم سالس بگم خیلی واضح تر، امکانت خرجت من المسجد فل یوم سالس، اگه اینطور گفته بودن دیگه کامل. بعد حضرت می فرمان ولم تکن اشترطت فی اعتکافها. نکته بعدش هم اینه که شرط هم نکرده باشه در اعتکاف. قبلا گفتیم که فایده شرط اعتکاف اینه که اگه روز سوم باطل کرد هیچی به گردنش نیست. حالا حضرت یاد راوی میدن، میگن اگه این شرط نکرده بود و روز سوم هم اومده بیرون، اینجا کفاره داره. کفاره چیه؟ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، همون چیزی که به گردن مظاهر هست. خب گفتیم این ترتیب که تو زهار هست حمله بر اولویت میشه به خاطر اون روایت های دیگه که خوندیم، یکیشو خوندیم، اونا ترتیب توش نبود. دو تا مطلب دیگه اینجا باید بهش توجه بکنیم. نکته سوم یا یکی اینه که نصوص مختص به جماعه. ما این شش روایت تو این باب شش داریم. موارد دیگر آیا مثلا بیع و شراء انجام داد، استشمام حیض کرد، سایر محرمات آیا کفارن به گردنش میاد یا فقط کار حرام انجام داده؟ جواب اینه که هیچی دلیل نداریم برای کفاره. کفاره فقط تو جمع اومده. بنابراین تو سایر محرمات اگر مرتکب شد فی وجوب کفارت اشکالون و اصل عدم وجوب کفاره هست و هوال اقوام. و اما شاید ایرادی که به عبارت ما داریم، عبارت دیگه حالا هر کدوم جلوتونه باید دقت بکنید. اولیشون بسته جماع رو مطرح میکنن، هم میگن کفاره داره، بعد میگن سایر محرمات اگه انجام داد اونا کفاره نداره، بعد میفرمان که بل الاحبت و ذالک حتی فل مندوب من یعنیشون. این جمله سوم بعد از جمله دومه. جمله دوم مال استشمام تیب بود دیگه، مال بیم شرا بود، و یه مرتبه تو جمله سومشون میگن احبت آن است که کفاره هست حتی در اعتکاف مندو. قوم جناب سید توجه کنید چی نوشتید تو عبارتتون، دقت بکنید. شما از جماع خارج شدید، اومدید سایر محرمات رو دارید میگید، بعد یه مطلب میگید که تو اعتکاف مندو هم کفاره هست. بهتر این بود که قلم مبارکشون رو میبردن و خط میزدن این عبارت دوم رو، این سایر محرمات رو باید خط میزدن و این جمله رو آخر مسئله ذکر میکردن. البته حالا ما با قرائن میفهمیم که عبارت رو میخوام درستش بکنیم، اما نویسنده نباید این کار رو بکنه. خداوند رحمتشون بکنه. در صورت اگه مسئله رو تمامش میکردن، جمله اول و جمله سومشون رو که همه مال جماع است، اول جماع گفتن کفاره داره، بعد جمله سومشون رو میگفتن که اگه این جماع تو اعتکاف مندوب واقع شد بازم کفاره هست. این ادامه همون جمله اوله. آخر دست میگفتن ها سایر محرمات چی کفاره ندارد، اما الان این کار رو نکردن، جمله اولو گفتن بعد رفتن سایر محرمات. بعد جمله سوم مشکلش اینه که تو جمله سوم اسم جماع رو نمیارن. اگه نویسندم میخواد این کار رو بکنه باید تو جمله سوم دوره بگن اسم جماع رو باید بیاره، بگن من دوره رفتن سر جمله اولو، این کار رو نکردن. عبارت رو خوندم برای عزیزانی که کتاب جلوشون نیست، همتون میفرمان بله الاحبت و زالک حتی فل مندوب من. خب اینم یک اشکال جزئی عبارتی. خب نتیجه اینه که حالا جماع تو اعتکاف واجب قطعا موجب کفاره است، یعنی روز سوم که اعتکاف واجب، روز یک و دو چی؟ آیا باعث کفاره میشه یا نه؟ دو تا مطلب رو اینجا میگیم. یک اینکه ظاهر روایت ها میگه کفاره داره، ما روایت هایی که باب ششی که میخونیم اصل از اعتکاف واجب نداره، نمیگه واجب، لذا کسی که تو اعتکاف هست ولو بزه یک و دو ولو شب، نه روزم نباشد که روزه هست، شب هم جماع بکنه آخرش میگیم علاوه بر این که اعتکافش باطل کفاره ما رمزونم بگردنش. این به خاطر ظاهر روایات است. اما یه نکته ای که سید نفرمودن اینجا باید اضافه کنیم و اون اینه که اگر شخص تو روز یک و دو اول اعتکافشو باطل کرد بعد جماع کرد، مثل این که رفت از مسجد بیرون، خیلی ساده میگم که روز یک و دو میتونست از مسجد اختیارن خارج بشه، رفت بیرون رفت خونه و بعد جمع کرد، این دیگه کفاره نداره. مراجع میگن اگر رفت اید از اعتکاف نکرد، اینطوری رفتن جلو ایراد گرفتن به سید، گفتن که رفع ید نکرد و جماع کرد بله، اما اگه رفع ید کرد دیگه کفاره ندارد. حقا با همین بزرگانه، درست هم هست، وقت رفع یدش به همینه که مطمئن بشیم بی دلیل از مسجد بیاد بیرون، وقت دیگه مشکلی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.